بسم الله الرحمن الرحیم. بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. یارب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، حضرت استاد در غزلیات شمس هستیم تحت عنوان همه جا خدا هست. هر کجا بوی خدا می آید، خلق بین بی سر و پا می آید. شم یعقوب نباشد ورنه، بوی یوسف همه جا می آید. گوش خود را ز جفا پاک کنید، همه جا بانگ خدا می آید. بله
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار ابیات خوبی رو انتخاب فرمودید از دیوان مولانا شمس. دیوان شمس، همه جا بوی خدا می آید. خب، مولوی عارف شاعر و شاعر عارف، ولی مزامین ابیاتش از آیات و روایات گرفته شده. همین که میگه همه جا بوی خدا می آید، خب ظاهره این حرف یه قدری مشکله، که خدا که جسم نیست، مادی نیست که بو داشته باشه، رائحه داشته باشه، ولی میگه همه جا بوی خدا می آید. این مطلب که در این شعر آمده در یک حدیثه، حدیث نبوی از حضرت ختمی مرتبت. در حدیث آمده که حضرت فرمود انی اشم رائحه الرحمن من قبل یمن. رحمان یعنی خدا، یعنی بوی خدا رو از یمن میشنوم. این بوی کی بوده؟ اویس قرن در یمن بوده. اویس قرن مرد خداست و در یمن بوده. حضرت میگه بوی خدا رو از یمن استشمام میکنم. یعنی چی؟ این بوی ظاهری نیست، این شامه ظاهری نیست. همطور که در ظاهر رائحه بو هست، هر چیز گل بو داره دیگه، حالا بوی خوش بوی ناخوش، روایح یعنی بوها، بسیاری از چیزها در این عالم بو داره. خب این عالم جسم عالم ماده است که بو اصلا یه امر مادیه. بوییدن، سیب بو داره، گل بو داره، هر گل هم یه بویی داره. همه گل هم که یه بو ندارن، هر گل رنگی داره و بویی داره. همطور که رنگ ها متفاوته، بوی ها هم متفاوته. اگر ما خواستیم رنگ ها رو بشماریم، چند قسم رنگ داریم آقای لاریجان در عالم؟ خیلی
بله.
رنگ ها، حتی سرخش، زردش، سفیده. بوها رو اگه بخواییم بشماریم چند نوع بو داریم؟
خیلی.
همطور که رنگ ها رنگ ها متفاوته، بوها هم متفاوته. همطور که در این عالم اجسام و عالم عنصر بوی هست، بوی سیب، بوی گلابی، بوی گل، بوی گل سرخ، بوی گل سفید و امثال هم، در عالم معنی هم بوی هست. اونجا بوی معنویته. چرا اونجا بوی نباشه؟ ببین، هر چیزی که در این عالم هست یه جلوه معنوی هم در عالم معنی داره. اگر بوی یک واقعیت نفس الامری مادی در این عالمه، در عالم معنی جلوه نداره؟
چرا؟
معنی نداره؟
چرا؟
معنی بو در عالم معنی، بوی عالم معنی است. پس این که میگه بوی اویس رو، بوی خدا رو از طرف یمن استشمام میکنم، یعنی بوی خدا. پس بوی خدا، خدا جسمانی نیست، عنصری نیست، مجرد تام و تمامه. و شاید هیچ مجردی هم مانند خدا مجرد نباشه. از هر عیب و نقص و خواص جسمانی و مادی مجرد و منزه و برهنه. اما بوی خدا یعنی چه؟ یعنی بوی معنویت، یعنی بوی توحید. خلاصش در یک کلمه، توحید بو داره، شرک هم بو داره. منتش بوی شرک نحس و نجسه، بوی توحید طیب و طاهره. اینه که میگه همه جا بوی خدا میشنوم.
آره، این حدیث اویس قرن رو فرمودید در مثنوی خیلی خوب فرمود، این که داند بوی رحمان از یمن، چون نداند بوی باطن راز من.
همینه،
بوی کبر و بوی حرص و بوی آز، در سخن گفتن بیاید چون پیاز.
واقعا
ظاهر کافر ملوث نیست دین، این نجاست هست در اخلاق و دین.
آفرین بر شما. همینطور که معنویت روح پاک آگاهی بوی داره، بخل و حسد و کبر و اینا بود. ببین شما یادمه که نگاه کنی اگه متکبر باشه، ممکنه که علامت کبریایی و بزرگی از خودش نشون نده، نوع نگاه کردنشو که نگاه کنی تکبرشو میفهمی.
آفرین.
نوع لباس پوشیدنش، نوع نشستنش، نوع نگاه کردنش تکبرشو نشون میده. بو داره تکبر. یادم متواضع، یادم عالم، یادم عالم ولو سکوت کنه، اما سکوتش هم بو داره. شما میفهمین که بو داره. بله شامه. حالا این بو اینجا تو این شعرم اشاره شد. ببین بعد میگه که بوی حضرت یوسف، حضرت یعقوب یوسف رو دوست داشت دیگه. شعرشو بخون.
شم یعقوب نباشد ورنه بوی یوسف همه جا،
شم یعقوب نباشد ورنه بوی یوسف همه جا میاد. حضرت یعقوب پدر یوسف بود، علی نبینا و آله و علیه. خب گفت که بوی یوسف رو میشنید، بوی یوسف رو شنید، توجه فرمودی؟ استشمام کرد بوی پیراهن یوسف.
اشم ریحا
یوسف لولا انتفن ندون، بوی یوسف رو شنید. خب حالا یعقوب بوی یوسف رو استشمام کرد یا دیگران هم استشمام میکردن؟
نه دیگه یعقوب شنید
فقط. خب اگه بو بو باشه چرا دیگران استشمام نمیکنن؟
آفرین.
یعنی الان یه بوی اینجا فرض کن که بوی غذا، فرض کن اینجا یه چلو کباب درست کنه، یه غذایی که بو داره اینجا درست کنن، همینه که اینجا اصلا بوش استشمام میکنن نمیکنن؟ چه فرقی میکنه؟ یه بویی که در یه فضای منتشر بشه هم استشمام میکنه، ولی بوی یوسف رو فقط که استشمام کرد که شنید؟ فقط حضرت یعقوب. یا دیگران هم احساس میکردن؟
نه.
یعنی یعقوب نیست. اگه یعقوب باشه بوی یوسف همه جا هست، بوی یوسف همه جا هست. چه شامه بوی یوسف رو استشمام میکنه؟ شامه حضرت یعقوب. اون کسی که یوسف رو دوست داره اون استشمام میکنه، ولی بوی یوسف که نیست که یه جا باشه یه جا نباشه، همه جا هست. شاید هنوزم باشه. اگه یعقوب الانم زنده بود در این عالم بوی یوسف رو همانم استشمام میکرد،
همطور که کوس انالحق رو هم موسا میشنید.
همینطور.
برنه این زمزمن در
شجری نیست، موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه ان در شجری نیست که نیست. انالحق، انالحق یعنی چه؟ یعنی خدا میگه منم. خود حق تبارک و تعالی در ازل و در همیشه فرمود من منم.
اینی انالله،
اینی انالله، من خود. و اینم بهترین کلامه. خداوند اگه بخواد خودشو معرفی کنه به چه صفتی بهتری که بگه من منم؟
من
اصلا من واقعی خداست، منهای دیگه قلابیه، دیگرانم منن، ولی اینو من قلابیه دیگه، من فرعونی که اصلا من بی خودی هم هست، اما من واقعی و نفس الامری من حق تعالی هست. گفت اینی انا، من منم. حالا این من منم که ندای انالحق، یعنی انالحق من منم، این صدا فقط یه باره یا همیشه در گوش عالم هست؟
همیشه هست.
یه بار این صدا رو یه بار خدا فرمود من منم، یا همیشه از ازل تا ابد میگه من منم؟
همیشه میگه،
همیشه این صدا هست. چه گوش این صدا رو میشنود؟
گوش موسا،
گوش موسوی، حضرت موسا که گوشش بازه و شنواست. البته تنها حضرت موسا نی، حضرت عیسی هم شاید میشنیده، حضرت ختم مرتبت حتما میشنیده.
این اولیا الهیش،
اولیا خدا، انبیا، انبیا بزرگ، انالحق حق تعالی را گوششون میشنوه. دیگر گوش ها کر است، کر اون ندا رو نمیشنوه. همطور که در ندا گوش حضرت موسی انالحق را شنید و نه گوش های دیگر نمیشنید، بوی خدا هم همینه. اونی که شامه الهی داره بوی حق را همه جا استشمام میکنه، بوی عطر زیباست. اون شامه ها که الهی نیست از استشمام این بو برای همیشه محروم است. بعضی شامه ها هست که شاید تا ابد هیچ وقت بوی حق رو استشمام نکنند، سوکامند، اصلا شامهشون خوب کار نمیکنه. ولی اون کسی که مرد حقه، بوی حقیقت رو همیشه همه جا و از هر چیزی استشمام میکنه. کجا هست که بوی حقیقت پراکنده نباشه؟ بوی حقیقت همه جا گسترده است. حالا یه سوال، حقیقت کجاست که نباشد آقای راجانی؟
همه جا هست.
همه جا حقیقت هست یا یه جایی معین داره؟
نه، همه جا هست. بسیط،
بسیطه، بسیط الحقیقت، کل الاشیا. پس حقیقت همه جا هست. حالا حقیقت اگر بو داره، بوش همه جا نیست؟
چرا؟
پس بوی حقیقت هم همه جا هست.
نورش همه جا هست. صداش همه جا هست.
صداش هم همه جا هست. چه شامه ای بوی حقیقت رو استشمام میکنه؟ شامه ای که حقانی باشه. چه گوشی اون ندا رو میشنوه؟ گوشی که حقانی و الهی باشه.
چه چشمی میبینه؟
همین.
حقانی باشه.
و این است که انسان، آقای دارجان، انسان تنها موجودی است و به خصوص انسان کامل، ولی خدا. انسان در بین همه موجودات این جهان موجودی است که از زمان و مکان فرا میره. ببینم در این بین این موجودات که در این جهان ما میشناسیم، از جماد و نبات و حیوان، چه موجودی از زمان خودش فراتر میره؟ هر موجودی زمان معین نداره؟ موجودی زمان معین داره یا نه؟
بله.
از زمان خودش فرا میتونه بره یا نه هر موجودی؟
بله.
یه گل یه مدت معین، یه درخت، یه شجر، یه حجر یه عمری داره. فراتر از زمان خودش
نمیره.
میتونه بره یا نمیتونه بره؟
نمیتونه
بره. انسان چی؟ انسان هم مثل موجودات دیگه زمان و مکان داره. فقط در این زمان میمونه و در این مکان یا از زمان فرا میره؟
فرا میره.
حالا من یه مثال ساده بزنم که فرا رفتن از زمان البته خیلی عمیقه، ولی ساده ترش کنه. زمان گذشته گذشته است یا نه؟
بله.
الان ما در زمان گذشته ایم، در زمان حالیم.
حالیم.
در زمان گذشته که نیستیم. موجودات که زمان گذشته رو نمیتونن فراروی آورن. انسان زمان گذشته فرارو نمیاره؟
چرا؟
برو تو تاریخ، تا حضرت آدم ابوالبشر، تا به قول امروزی ها تا بیگ بنگ میره یا نه؟
بله.
میتونی گذشته رو فراروی خود بیاوری. چه موجود غیر انسان گذشته رو فرارو میاره؟
هیچ کس.
این مال گذشته. آینده چی؟ آینده که نیومده. چه موجودی آینده رو خبر داره؟
انسان.
انسان آینده رو ندیده، آینده هنوز نیامده، ولی میتواند پیش بینی کنه. نمیتونه؟
چرا؟
انسان حکیم، انسان عالم، انسان عاقل. حالا نمونهاش همینجاست. حالا اون حکیم که خیلی پیش بینی میکنه، همین انسان‌های عالمی که خیلی هم حکیم نیستن، همین الان به شما میگه فردا بارون میاد، هفته دیگه ابره، هفته دیگه روشن، پیش بینی میکنه یا نمیکنه؟
چرا؟
پس پیش بینی میکنه. حالا این جزئیشه، کلی ترش میتونه قرن‌های آینده رو پیش بینی کنه اگه حکیم باشه. پس انسان حالا در قید زمان خودش باقی میمونه یا به گذشته تو ازل میره، به آینده تو ابد میتونه بره؟
همینطور.
این فرا رفتن از زمان نی؟
چرا؟
حالا اگر از زمان بتونه انسان فرا بره، از مکان فرا نمیره؟
چرا؟
میتونه از مکان هم فرا بره. تا کجا میتونه بره؟
قدر
میره درگاه عز و عظمت حق تبارک و تعالی. بین انسان و خدا حجاب هست یا نه آقای لاریجانی؟ اصلا بین موجودات و خدا حجاب هست یا نه؟ پرده آویخته است؟
خیلی.
به نظر شما پرده هست یا نه؟
نه.
پرده نی. کوه بین انسان و خدا حجاب میشه؟ کره زمین؟
تو خود حجاب خودی، حافظ از میان بر.
کهکشان حجاب میشه؟ نمیشه. یه چیز حجاب میشه، خودپرستی، و در یک کلمه واضح تر جهل. حجاب بین انسان و خدا جهله. جهل حجاب زخیمی ها آقای لاریجان. جهل حجاب نازکی زخیمه. جهل
خیلی.
نادانی خیلی حجاب زخیمیه.
با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیره در درد خود پرستی.
در درد خود پرست. جهل و نادانی به ویژه اگر با تعصب بشه. اگر با تعصب همراه بشه، چنون دیوار زخیمیست که عبور از او غیر ممکنه. اگر انسان پرده جهالت را از خود بزداید و دور بیفکنه و تعصب نداشته باشه، حالا اگه جاهل هم هست تعصب رو کنار بگذاره و در راه فهمیدن بکوشد، خواهد دید که همه حجاب ها بین او و خداوند برداشته میشه. بین خداوند حجابی نیست مگر هم که شما فرمودید، الا خود آدم. خود آدم یعنی خودپرستی، جهالت و نادانی.
استاد، سوال مهمی که پیش میاد، انسان از بوهایی که با این شامه هستی احساس میکنه، مثلا میگن تهران یه بوی داره، همه میگن این بو از کجاست، چه هست چه نیست، یا بوی آلودگی هوا، به هر حال از اینا متاثرن و درست هم هست، باید پیگیر باشیم که این بوها نباشه. اما اون چیزی که تو این فضا ما بحث میکنیم، این نجاست بوی شاید 20 گام به قول مولوی، و اون نجاست بوی کثافات اخلاقی، و اون نجاست بویش از ری تا به شام
تمام شده. با
چطور ما این بوهای ظاهری رو اینقدر حساسیم ولی بوی نفاق و کبر و شرک و بد اخلاقی ها و
چطورش حساسیم؟ برای اینکه
داره احساس نمی‌کنیم. چرا؟
برای اینکه در عالم حس باقی مونده. کتاب از محسوس تا معقول مردم بخونن.
بله بله،
ما چون در عالم محسوسات زندگی میکنیم و به محسوسات دل بسته ایم، بنابراین به اون چه محسوس است دل بسته ایم، به اون چه محسوس است میاندیشیم، رایحه محسوس، غذای همه چیز من محسوسه. همینطور که فرمودین بوی محسوس یه حد معینی داره، بویی که مثلا در این اتاق متساعد باشه، چه بوی خوب چه بوی بد، تا یه حدودی داره.
ایشگاه
ما چقدر مثلا این بو، مثلا فرض کن در اصفهان یه بوی مثلا بلند بشه که به اینجا نمیاد، که در یه حدود فضا رو، حالا اگه بوی خوب باشه یا بوی بد دیگه اون فرق نمیکنه، آغشته میکنه، پراکنده میشه. اما بوی معنویت حد و حساب داره
دیگه.
بوی معنویت زمان و مکان نمیشناسه که. ببین یک کلامی که چندین هزار سال پیش یک حکیم گفته، این سخنش بو داره، تا کی باقی میمونه؟
برای همیشه.
ولی بوی مادی تمام میشه، اولا مسافتش معینه تا یه حدی سرایت میکنه، بعدم از بین میره، تمام میشه. شما فرمون چرا؟ برای اینکه آدم به محسوسات دل بسته. این عالم، همه موجودات این عالم، ببین تقسیم بندی کردن اینا در علوم، موجوداتی که در این عالم هستن سه قسمن، یا مایه اند مثل دریا، هر چیز مایه، آب، دریا، شربت، مایه، یا جامدن، چوب و سنگ و چیزا، خاک، جامد، مایه، گاز. دیگه از این سه قسم بیرون داریم، مایه، جامد، گاز،
هوا.
حالا گاز هم مادیه دیگه، تبدیل به گاز میشه. حالا مایه یا جامد تبدیل به گاز میشه، گاز تبدیل به مایه و جامد میشه. سه تا چیز داریم، مایه، جامد، گاز. حالا همه موجودات عالم هستی یا مایند یا جامدند یا گازند یا جور دیگه هم هست. یعنی از مایه و جامد و گاز فرا بریم دیگه هیچی نیست یا هست؟
بله هست.
عقل، حالا خیلی بالا نریم، همینجا، عقل آدمی مایه یا جامده یا گازه؟
هیچ کدوم.
عقل مایه نی، جامد هم نی، اگه جامد باشه که مصیبت باره، گازم نی. اما عقل، عقل هست یا نه؟
بله.
نه جامده، نه مایه، نه گازه، ولی عقل، عقله و فرارونده، عقل، عقله
و بوی معنوی رو او احساس
کنه. بله، بود، بود داره، آگاهی، آگاهی رایحه داره، بود داره. ببین آگاهی، آقای لاریانی، مردم توجه کم توجه میکنه. اتفاقا آگاهی با اینکه بلندترین چیزی و برتره، خود آگاهی که زبون داره هیچ وقت نمیگه من برترم. آگاهی تاج عظمت رو بر سر خودش نمیگذاره. این بارها اینجا عرض کردم که عقل متوازه، میگه حد من همینه. اما آگاهی چیزیست که بزرگی رو با آگاهی باید بفهمیه، بدون آگاهی،
با آگاهی دیگه.
اگر تاج عظمت را بر سری بزرگی بدهی، آگاهی تشخیص میده که این تاج عظمت بر سر کی نهاده بشه، یا غیر آگاهی؟
آگاهی تشخیص.
با آگاهی بزرگی ها رو میفهمی، تاج عظمت را بر سر کسی که شایسته است میگذاری، اما خود آگاهی این تاج رو بر سر خودش نمیذاره. آگاهی میگه من آگاهی ام و میگه حدود دارم، میگه من یه حدی دارم، آگاهی میگه من غیر متناهی نیستم، یعنی تواضع داره، خودش عظیم نمیدونه، خودش عظیم نمیدونه ولی عظمت ها رو میشناسه. عظمت ها رو با آگاهی بشناسیم با غیر آگاهی؟
آگاهی با
علم. حالا آگاهی میگه من عظیمم یا عظمت ها رو میشناسم؟
کسی که عظمت ها رو میشناسه عظیم،
عظیمم هست ولی نمیگه من عظیمم.
همین نمیگه عظیم.
حرف خوب گفتی. کسی که عظمت ها رو میشناسه عظیمه. خیلی فرماش خوب فرمود. اما میگه من عظیمم؟
نه. همین که نمیگه عظیم.
آمین. میگه من عظمت ها رو میشناسم ولی نمیگه من عظیمم. خیلی حرف مهمیه ها. بله.
زشت است عظیم برکشیدن خود را، دیدن همه کس را و ندیدن خود را.
دیدن همه
از مردمه که دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را.
از مردمه که دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن. چقدر شعر قشنگ.
زشت است عظیم برکشیدن خود را، از جمله خلق برگزیدن خود را.
این شعر رو اجازه بدین که شما
حالا یه میان برنامه ببینیم اینو توضیح.
عجب شعری خوندی، اینو من باید تفسیر کنم.
استاد فرمودید که
من این شعر شما رو باید
آره همین من توضیح بدم که
شعر رو بخون دوباره. آره شعر قشنگی آره خوندی.
فرمودید که آگاهی بزرگه، همه بزرگی ها رو آگاهی تشخیص میده، اما خودشو بزرگ نمیداند. چون خود را بزرگ نمیداند پس از اون هایی که تشخیص میده بزرگتر.
آره. و بسرم شعر
است عظیم بر کشیدن خود را، از جمله خلق برگزیدن خود را، از مردمه که دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را.
چقدر این شعر، این شعر مال کی بود؟
بله
مال سعدی. میگه از مردمه که دیده بیاموزیم. چشم همه چیزو میبینه یا نه؟
بله.
چی که مقابلش قرار میگیری میبینه چشم؟
بله بله.
الان چشم شما همه اینجا که اینجا لطو میبینه، منم شما رو میبینم، اما چشم خودشو میبینه یا نه؟
نه.
چشم شما الان خودشو میبینه یا دیگران میبینه؟
نه خودشو نمیبینه.
ولی خودشو نمیبینه، ولی دیگران که مقابلش هستن نمیبینه. هر اون چه الان مقابل شما بیاد میبینی، اما به چشم بگو چشم خودتو ببین میبینه یا نه؟
نه دیگه.
حالا چرا همه چیز را میبیند
چون
خود را نمیبینه؟ این یه مطلب. مطلب دیگه، چشم همه رنگ ها را میشناسه یا نه؟ قرمز، سبز، سفید و الاخر سیاه، رنگ ها رو تشخیص میده چشم، نه؟ حالا خود چشم چه رنگه که رنگ ها رو میشناسه؟ دیدن رنگ داره یا نه؟
نه.
خود دیدن رنگ داره یا نه؟
اگه رنگ داشت نمیدیده.
صد آفرین. اگه خود دیدن یه رنگ داشت، رنگ های دیگه رو تشخیص نمیداد. خودش بی رنگه، رنگ ها رو تشخیص میده. خودش نمیبینه، همه چی دیگه رو میبینه. حالا اگه ما سرایت بدیم رو نفس ناطقه و انسان، انسان اگر خودبین نبود، خود را بزرگ ندانست، بزرگی ها رو میفهمد. اما اگه خودشو بزرگ دانست بی اندازه و بی اساس، بزرگی ها رو میفهمه؟ دیگه نمیتونه بزرگی ها رو بفهمه. برای اینکه بزرگی ها را، بزرگ ها را بشناسی، بزرگی ها را بدانی، خود را بزرگ مدان. برای اینکه رنگ ها را بشناسی، چشم شما بی رنگ است.
تو بو هم همینطوره.
بو هم همینطوره. این همینطوره.
حالا همین آیه شریفه رو ما میخونیم ولی معنیش رو نمیفهمیم، که حضرت یوسف در آخرین سفر به برادرانش گفت این پیراهن منو به چشم بابام بکشید. اذهبوا بقمیص هذا فألقوه على وجه أبي و یأت بصیرا، بکشه بینا میشه.
بله.
خب اینو ما با داستانشو میگیم و بعد میگیم برادرها آوردن حضرت یعقوب، ولی راز این بو را واقعا نفهمیدیم.
هم این یه ظاهری داره.
آره.
ولی این پیراهن و مراد به صورت او کشش بهش بینا میشه یعنی چی؟ آره. این ظاهره یعنی پارچه این اثر رو داره؟
نه.
خود اون قمیص رو معنی این ظاهری داره که ظاهرش هم درسته، با ظاهرش انکار نمی کنیم. اما باطنی داره، یعنی اون چی که چشم حضرت یعقوب را بینا میکنه اون محبت حضرت یوسفه،
ندیدن خودشه.
ندیدن خودشه،
فنا شدن ایشون در محبت یوسف.
بله.
همین نکته که
محبوب را دیدن خود را. و خود را ندیدن، باطن را دیدن. آه. و مشغول ظاهر نشدن. این ظاهر و باطن که بارها اینجا بحث شده یه مسئله مهمیه.
آره.
همه موجودات همونند که هستن و هر موجودی هم ظاهر و باطن داره، اینم انکار نمی کنیم، هر موجودی ظاهری داره و باطن داره، ولی موجودات از این دو مرتبه بودن ظاهر و باطن و بودن خودشون آگاه نیستن. ببین این میز یه ظاهری داره یه باطنی، این گل یه ظاهری داره یه باطنی، بعد این خود این گل نمیدونه که ظاهرش چیه باطنش چیه. همین گل هم باطن داره، یه ظاهرم داره که ظاهر شما میبینی، ظاهر باطن داره ولی باطن ظاهرش رو نمیدونه و خودش نمیدونه که دو مرتبه است. تنها موجودی که مانند سایر موجودات ظاهر و باطن داره اما میداند که ظاهر او غیر باطن اوست و باطن او غیر ظاهر اوست. انسان تنها موجودی است که از ظاهر به باطن میره و از باطن به ظاهر میاد. انسان تنها موجودی است که هست ها را میشناسد و باید ها را میشناسد. ببینین حیوانات موجودات زیشعوری هستند دیگه، به حسب غریزه دارای ادراکند. حالا جماد و نبات ها نمیگم، حالا حیوان هم شاید نبات هم ادراک نباتی داشته باشه، با اون بحث ندارم. حیوان ادراک غریزی داره، حیوانات ادراکات دارن، خوبم میفهمم ادراک غریزی. اما ظاهر و باطن برای خودشون قائلند حیوانات.
نه دیگه.
آه تمام شد. ولی انسان ظاهر و باطن داره و میدونه از ظاهر به باطن میشه رفت و از باطن به ظاهر میشه آمد و میتونه این فرارفتن همینه که ما از ظاهر فرار رویم و به باطن برسیم. حالا باطن وقت چقدره مساحت؟ ببینم فضای باطن وسیع تره یا فضای ظاهر؟
باطن بیکرانه است.
فرارفتن و تشخیص دادن، فرارفتن از ظاهر به باطن و در عالم معنی قدم گذارتن. عالم معنی چقدر وسیعه؟
بیکرانه است.
عرض کردم حیوانات بحث به غریزه همه چیز میدونن، ولی از معنی صحبت میکنن حیوانات؟
نه.
از معنی؟
نخیر.
تنها موجودی که از عالم معنی سخن میگه که انسانه.
انسانه
و معنی رو میفهمه. و ببینم چیزی هست که معنی نداشته باشه؟ همه چیز اونه که هست، یا چیزهای معنی هم هست؟ معنی هم داره.
معنی داره.
حالا همین که عرض کردم یه چیزایی هستن، حیوانات هم اونه که هستن میدونن، ما میدونیم. بایدها رو حیوانات میدونن یا نه؟
نه.
که باید فردا چنین باشه، من باید چیکار کنم؟
نه.
یا نباید، باید یا نباید، یه باید چنین بکنم، نباید چنین بکنم.
نه.
این باید و نباید در ادراکات حیوانی وجود داره یا اونچه که هست میدونن؟
نه نمیدونن.
اونچه که هست میدونن. حیوان غذاشو میشناسه، میخوره، کی بخوابه، چجور راه بره، چجور کارشو بلده، اونچه که به زندگیش به درد میخوره انجام میده حیوان، اون هست. اما میتونه بگه باید چنین بکنم؟ تاله حیوانی گفته باید یا نباید چنین بکنم؟ باید و نباید. این باید و نباید رو کی میفهمه؟
انسان.
از کجا میفهمه حالا؟ این چه روحیه که میگه باید؟ آینده نگریه و احساس وظیفه است، احساس مسئولیته. باید و نباید از احساس مسئولیت ناشی میشه. چه موجودی احساس مسئولیت میکنه در این عالم؟
انسان.
فقط. مسئولیت یعنی چی؟ انسان وقتی خلق شد و به حد شعور رسید احساس مسئولیت میکنه. این کلمه مسئول رو معنی کنیم. مسئول یعنی چی؟ سأل، یسأل، سائل، مسئول.
مسئول
یعنی پرسیده می شود. سائل می پرسد، مسئول پرسیده می شود. انسان مسئول یعنی چی؟ یعنی از او پرسیده می شود. من مسئولم یعنی چی؟ یعنی از من می پرسند.
اول کسی هم که می پرسه خودشه.
ها باریکلا. من مسئولم چون از من پرسیده میشه چرا این لباس رو پوشیدی، چرا این کاری کردی، چرا این سخن رو گفتی، چرا اونجا نشستی، چرا اونجا نرفتی و الاخره. حالا دیگران از من میپرسند یا خودم هم از خودم میپرسم؟
خودت هم میپرسی.
باریکالله. قبل از... حالا بهتری نیست که قبل از اینکه دیگران از من بپرسند خودم از خودم بپرسم؟
خیلی خوبه.
اگر انسان
عاقلانه همینه،
قبل از اینکه دیگران ازش بپرسند خودش از خودش بپرسه، این بهتر نیست؟
خیلی خوبه.
خب اگه خودش از خودش پرسید و جواب داد، این جواب رو برای دیگران هم آماده داره. دیگران اگر پرسیدن همون پاسخ رو داد. ولی یه مطلب دیگه، اگر انسان میپرسد و پرسیده، هم دیگران ازش میپرسن هم خودش از خودش میپرسه. حیوانات که از خودشون نمیپرسن که، میپرسن؟
نه خیر.
جوابم نمیدن، نمیپرسن نه جوابن. انسان میپرسه از خودش و دیگران ازش میپرسن، پاسخ هم باید بده یا نه؟
بله.
باید به پرسش پاسخ داد یا نه؟
بله.
ببینم حالا یه مطلب دیگه اینجا به ذهنم اومد. آیا هیچ پاسخی مطلق هست که برای همیشه تمام باشه یا نه ممکنه که هنوز این پاسخ تمام نباشه؟
نه مطلق نیست.
آیا هیچ پرسش، یه سوال دیگه هیچ پرسشی هست که علل اطلاق تا ابد پاسخ نداشته باشه؟
نه.
یه پرسشی که تا ابد هرگز پاسخ نداشته باشه وجود نداره؟
نداره.
آیا پرسشی هست که تا ابد فقط یک پاسخ داشته باشه؟
نه اینم نیست.
اینم نیست. پس پرسشی که تا ابد یک پاسخ داشته باشه نداریم. پرسشی هم که هرگز پاسخ نداشته باشه نداریم.
پس این پرسمان همیشگیه.
این دو تا مقدمه رو با هم جمع کن چه نتیجه میشه؟
آره.
این تحول انسانه. انسان همواره متحوله و همواره باید شرایط رو در نظر بگیره با زمان و مکان و تعالی وجودی و در هر مرحله و در هر عالمی پرسش و پاسخش فرق داره. ببین پرسش و پاسخ اینجا در این دنیا یه جوره، پرسش و پاسخ در جهان آخرت یه جور دیگه است. پرسش و پاسخه ولی نحوش فرق میکنه. انسان در عالم حس یه پرسش و پاسخ داره، در عالم عقل یه پرسش و پاسخ دیگه. ببین با بچه شما یه جور پرسش و پاسخ داری، بچه 7 ساله.
بله.
با یه پیر خرد، با یه حکیم یه جور یه پرسش و پاسخ داره، فرق نمیکنه؟
چرا؟
همون پرسش و پاسخی که با یه بچه 7 ساله داری، با یه مرد 90 ساله حکیم همجور پرسش و پاسخ داری؟
نه.
پس پرسش ها متفاوته و پاسخ ها متفاوته و پرسش و پاسخ هم هرگز به پایان خود نمیرسه. و اگر پرسش و پاسخ به پایان نمیرسد یه نتیجه منطقی میگیرم، گفتگو هرگز به پایان نمیرسه. حالا گفتگو یا انسان با غیر گفتگو میکنه یا با خودش. ببینید انسان با خودش گفتگو نمیکنه.
چرا؟
اگه از خودش میپرسه و به خودش پاسخ میده یه نوع گفتگو نیست؟
چرا؟
اندیشیدن، بازید نتیجه دیگه بگیرم، اندیشیدن واقعی جز پرسیدن و پاسخ گفتن چیز دیگری نیست. شما وقتی جدی میاندیشی در یه مسئله جدی ها، نه مسئله عادی عرفی، در یه مسئله جدی میاندیشی از خودت نمیپرسی، به خودت پاسخ نمیدی. این اندیشیدن پرسش و پاسخ نیست.
بله.
اصلا اندیشیدن درست یعنی پرسیدن و پاسخ دادن. و انسان مرتب با خودش در حال گفتگوست ولو به زبان نیاورد. ممکنه یه آدم ساکت اینجا نشسته ولی در درونش چیکار میکنه؟
قوقایست،
قوقای پرسش و پاسخه
که من خموشم و او در
فقا، در اندرون من خسته دل
ندانم
کیست که من خموشم و او در فقان و در قوقاست. گاهی آقای لاریجانی سکوت از سخن گویاتره. ببینم سخن گویاتره یا سکوت؟
سکوت خیلی جا
مورد داره، نه همه موارد. در یه مواردی سکوت از سخن گویاتره ولی در یه مواردی هم هست که سخن گویاتره. مطلق بگیم یه شرایط در نظر بگیریم.
شرایط در نظر بگیریم.
در یه شرایطی سکوت از هزار تا کتاب گویاتره. شما 10 سال سخنرانی کنی شرایطی ممکنه پیش بیاد یه لحظه سکوت از اون 10 سال سخنرانی گویاتر باشه. اما شرایط داره، باید شرایط سکوت و سخن را بشناسیم، کجا سخن بگوییم و کجا سکوت کنیم. خیلی شناختنش مهمه ها. شرایط شناختن کجا سخن گفتن و کجا سکوت کردن خیلی حکمت میخواد که انسان بشناسد کجا بگوید و کجا نگوید. درود به روان پاک سعدی، دوباره شعرش یادم اومد. چقدر حکیمانه این مرد حرف زده. ببین چی میگه. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و
گفتن و گفتن،
گفتن به وقت خاموش. کسی که عقلش تاریکه جایی که نباید حرف بزنه حرف میزنه، جایی که باید سکوت کنه سکوت نمیکنه و جایی که باید سکوت کنه سکوت نمیکنه. این تاریک بودن عقله.
همین که فرمود انسان برای اینکه به دیگران خوب پاسخ بده باید خود پرسشی داشته باشه،
همین
هی به خودش از خودش سوال کنه جواب. این تو فضای سکوت اتفاق میفته.
تو فضای سکوت آدم با خودش حرف میزنه، پاسخهای لازم رو به خودش میده که اگر بورد پرسش واقع شد اون پاسخ درست منطقی رو بتونه ارائه کنه. اما نه، هر پاسخی که پاسخ نیست.
فریاد که پایان من آغاز سکوت هست،
آرکالله،
زیرا که ازل تا به ابد دار سکوت هست.
از ازل تا به ابد دار سکوت هست. خیلی حرف. سکوت بعض وقتا خیلی گویاست، انصافا
حکمته.
حکمته. و انسان ها باید تمرین.
بابون من باب الحکمه من ابواب الحکمه.
تمام.
امام رضا فرمود بله. پس هر کجا بوی خدا می آید، هر کجا هم خدا دیده می شود، حالا رفته به گوش، همه جا هم صدای خدا
شد. صدای حق در همه جا تنین افکنه.
گوش خود را ز جفا پاک کنید، همه جا بانگ خدا می آید.
همه جا بانگ خدا.
توحید محض.
صدای حقیقت هرگز خاموش نمی شود.
از صدای سخن عشق
ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بما. این سخن عشق است، سخن حقیقت همواره تنین افکنه. گوشنو باز کنیم، صیقلی بدیم که این ندا رو بشنویم. ای کاش مردم گوشنو پاک میکردن
همین
و ندای حقیقت رو میشنیدن.
گوش آلوده ننوشد اون بانگ، هر سزایی به سزا میآید. شایستگی رو کسب کنیم.
همینه، گوش آلوده نمیشنوه، کره. حالا ببین این شعر رو خوندی، اینجا به آیه یادم و گوش بدین. خداوند تبارک و تعالی همین مطلب رو چه زیبا به صورت دیگه فرموده. نمیگه کیا؟ یه ده کسی رو سمون
بکمون
آمیان
فهم لاهم لا.
سم یعنی چه؟ یعنی کرد
نشرت دواب
سمون بود. سمون یعنی کرد، بکم یعنی چه؟ لا لا فهم آمیان یعنی کورن. عم کوریه، سم کریه. وقتی که آدم کور و کر شد چی میفهمه؟ فهم لا یعقلون، دیگه اینا نمیفهمه. این خداوند فرموده تبارک و تعالی.
چقدر زیباست. حالا عرفا هم زیبا گفتن که سمع و بصر جزء اسماء ذاته.
خیلی
هیچ شنیدنی از سمع خدا خارج نیست.
بله.
پس اسماء و صائمینه.
بله بله. اتفاقا در این حواس پنجگانه بله. که پنج حس تا حالا شناخته شده، حالا هیچ حس ششم هم گاهی صحبت میکنن کار ندارم، خداوند تبارک و تعالی خب عالم و حکیم و قادر اینا هست، ولی سمیع و بصیر هم هست. انه هو السمیع البصیر. ولی میگه لامس،
آفرین،
نمیگه زائق. زائقه و لمس به کار نرفته در حق تعالی، توجه فرمودین؟ شامم به کار نرفته، سه حس به کار نرفته، شامه، لامسه و زاغه، ولی سمع و بصر به کار. سمیع اون بصیر میشنود حق تعالی و میبیند، ولی جایی نداریم که میچشد، جایی نداریم که لمس میکند،
نه.
و جایی نداریم که میبوید. این سه تا به کار نرفته، ولی اون دو تا به کار رفته، سمیع اون بصیر. معلوم شد که سمع و بصر نقش خیلی مهمی در انسان، در انسان هم همینطوره. سمع و بصر نقشه تعیین کننده دارن انسان. بله.
چشم آلوده مکن از خط و خال، این به ظاهرها توجه نکن، کن شهنشاه بقا می آید.
شهنشاه بقا می آید. بقا رو ببین، جا به جاودانگی بیندیش. خط و خال، خط و خال یعنی زر و زیور چند روزه.
آره.
فناپذیر به امور زودگذر زوال پذیر خط و خال دار دل خوش مکن. بوی بقا رو استشمام کن. بقا جاودانگیه، انسان باید نابود بشه بره جاودان بماند. جاودانگی
جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خواب، هزار نکته در این کاروبار بیداری است.
هزار نکته در این کاروبار بیداری است. بقا و جاودانگی در خرده، در عقله، در آگاهی. آگاهی زوال پذیره یا جاودان؟ آگاهی، آگاهی مطلق.
خیلی
این آگاهی چند روزه، سمع و بصر و محسوسات که از بین میره. آگاهی مطلق از بین میره یا آگاهی؟ آگاهیه
باقیست.
آگاهی همیشه آگاهی، باید به مقام آگاهی رسید. واقعا واقعا.
ور شد آلوده، حالا اومد این چشم آلوده شد. چشم آلوده مکن از خط و خال، کن شهنشاه بقا می آید. ور شد آلوده به اشکش می شوی، زون که از آن عشق دوا می آید. زون که از آن عشق دوا می آید. با عشق شستشو بوده که دیده دوباره
میگه حالا که عشقت اومد عشقت رو پای کن، عیبم نداره، خود ریختن عشق دواست.
عرفان نظری و عملی رو به هم گره میزنه.
ببین آقای لارجانی، کسی که غمگینه، آدم ها غمگین، حالا خدا نکرده یه مصیبتشون بارش وارد شده، وقتی گریه میکنن عشق میرزن آرامش پیدا نمیکنن.
چرا؟
اگه گریه نکنن برشون سخته.
آره.
گریه وقتی گریه میکنه پس از گریه آرامش نسبی پیدا میکنه، همون عشقش دواش. توجه کن داره چه نکته هایی داره میگه.
بله
بله،
خیلی عجیبه، عرفان عملی رو به نظری گره میزنی.
فاصله نیست، باید نظر و عمل با هم متصل باشن. آخه یه تقسیمی که اینجا می بخرج کردیم، حالا عقل نظری، عقل عملی، عرفان نظری، عرفان عملی، حکمت نظری، حکمت عملی. ببین عمل که بدون نظر که نمیشه که، مگه میشه عمل بدون نظر؟ عمل بدون نظر معنی داره؟
نه.
چی ارزشی داره اساسا اگه نه. اگه مسبوق به نظر نباشه؟
نه.
عمل از نظر باید بیاید، با نظر عمل کن. منتش خب نظرم گاهی یه جوریه که به عمل نمیاد، چون خیلی بالاست، سطحش بالاست. نظرگاه اینقدر متعالیه که به عمل نمیاد، ولی نظرهایی که به عمل میاد که ناقصه به عمل میاد. بنابراین این یه تقسیمی است که ظاهری، ولی در واقع نظر و عمل از هم جدا نیستند. اگر کسی به درستی دریابد عمل میکنه، اگر کسی نظر درست داشته و عمل نکنه منظورش نظرش درست نیست، منظورش خوب درک نکرده.
آره.
اگر به درستی دریابد عمل دنبالش است.
بله، چه داروی خوبی، دیده خیلی به چیز آلوده میشه.
متاسفانه
بهترین دارویی است که در صحرا میتونه چشم دل و جان رو بشستشو.
اولا نه تنها دیده آلوده میشه، گوش آلوده میشه، چشم آلوده میشه، ذائقه آلوده میشه. همین آلودگی آلودگی است.
آره.
باید سعی کنه انسان از آلودگی ها
قوس در دور بشه. دادم که اهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بر اون پاک انداز.
پاک شو اول و پس دیده بر اون پاک
انداز. عشق خیلی خوبه. بله. خیلی استفاده کردیم استاد.
متشکرم.
عجب شعرهایی میگن استاد.
خب حکیم بودن، حکیم بودن.
آدم سیر میشه یه از غذای معنوی ها. استفاده کردیم. به بار از دیدگانم نم نم ای عشق، نشین بر گونه ها چون شب نم ای عشق. چو اسماعیل پزن پایی که جوشد ز خاکستان قلبم زمزم ای عشق. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.